الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين یکی از مسائل بسیار مهمی که قرآن مطرح کرده در سوره مبارکه توبه و وجود مبارک رسول خدا و ائمه طاهرین هر کدامشون تا آخر عمرشون بر این مسئله اصرار داشتن، پافشاری داشتن، فقه در دین بود. فقه در دین یعنی دین شناسی. اگر بخواهیم دین شناسی رو بحث بکنیم، مطرح بکنیم، در دو کلمه میتوان کل دین شناسی رو مطرح کرد، بحث کرد. دین بنابر آیات قرآن و روایات ترکیبی از دو حقیقت، در صورت نبود یکی از این دو حقیقت که با هم وابستگی ذاتی دارن، دینی وجود نخواهد داشت. یه عنصر دین اعتقاد و یه عنصر دین اطاعت. اگر یکی از این دو از خیمه حیات انسان حذف بشه، دیگه دینی باقی نمیمونه، یعنی اون انسان انسان دینداری به نظر قرآن و پیغمبر و ائمه طاهرین نیست. امام صادق می‌فرماید کسی که اعتقاد به امام معصوم داره. این رو دقت بفرمایید، خیلی مهم. کتابای مهممون هم نقل کردن. کسی که فرض بکنید اعتقاد به امیرالمؤمنین داره ولی اقتدای به امیرالمؤمنین نداره، امام صادق می‌فرماید این آدم یکی از منفورترین چهره‌ها پیش پروردگار. کسی که به پروردگار عالم اعتقاد داره ولی از حضرت حق اطاعت نداره، عقیده داره به پروردگار ولی از فرمانها و نواهی وجود مقدس او اطاعت نداره، این دین نداره. کسی که به پیغمبر معتقده که او نبی فرستاده حق ولی اقتدای به اون نداره، مثلا رسول خدا 23 سال بر این معنا تأکید کرد، 23 سال اغلب کتاب ها نوشتن من 80 و فکر میکنم 2 مورد این مسئله رو هم از معتبرترین کتاب های علمای بزرگ اهل تسنن الان دارم. یعنی اگر کسی بخواد اسم کتاب، اسم عالم، صفحه کتاب رو در 82 مورد ارائه میدم. 23 سال رسول خدا در جلسات تو مسجد الحرام، تو کوچه، تو مهمونی، تو سفر، مدینه، قبا، مسجد النبی، تو جنگا فرمودن خلیفه بعد از من علی ابن ابی طالب، در صورتی که به او اقتدا کنید اهل نجاتین و دیندار. حالا یکی بگه یا رسول الله با همه وجود قبولت دارم، ارادت بهت دارم، اما بعد پیغمبر علی رو خلیفه ندانه، اقتدای به علی هم نداشته باشه، سریع آیات قرآن و روایات که این آدم دین نداره. باورش هم خود مشکله، چون یه بار یه کسی اومد پیش حضرت صادق گفت آقا اینا تو نماز قوغا میکنن، میان تو مسجد پیغمبر یه مرتبه 150 رکعت نماز میخونن خستم نمیشه، یه مرتبه میشینن روزه مستحبی میگیرن یه ماه، یه مرتبه میشینن 3 ساعت قرآن میخونن. یعنی واقعا یبن رسول الله اینا پذیرفته نیستن. امام فرمود به کی اقتدا کردن اینا در دینش؟ به علی؟ نه، به غیر، به بیگانه، فرموده هر چی دلشون میخواد نماز بخونن و روزه بگیرن و قرآن بخونن، اینا با صورت قیامت وارد جهنم میشن. دینداری شوخی نداره. من باید دیندار باشم به گونه ای که خدا طرح داده، نه به گونه ای که شورای مدینه طرح داده. طرح دین وقف پروردگاره، کار شورا نی، کار یه جمعیت نی، کار یه عالم شیعه نی، کار یه عالم سنی. قرآن صریحا میگه در این مسائل ما کان لهم الخیره، انتخاب حبیب من به دست یک نفر از امتت نیست و حتی به دست خودت. صریحا در قرآن به پیغمبر میگه، پیغمبر وقتی میگیم پیغمبر یعنی پیغمبر، یعنی فوق همه فرشتگان، فوق جن، فوق انس. خدا شوخی نداره، رو درباسی هم نداره، دینش مطرحه. به پیغمبر میگه اگه چیزی رو که ارتباطی به دین نداره از جانب من به دین ببندی و اعلام بکنی، بگی امت این دینه و اون دین نباشه، من رگ حیات تو قیچی میکنم و نمیذارم دیگه ادامه حیات بدی. این آیه در قرآن، طرح دین مال پروردگار. او میگه دین بر دو پایه است، اعتقاد، ان الذین آمنوا، اطاعت و عمل الصالحات. از کی هم باید اطاعت کرد؟ اطیع الله و اطیع الرسول، این دستور خود خداست. خب پیغمبر 23 سال فرمودن جانشین بعد از من در دین و امور دین و دنیای شما و آخرت شما و زندگی شما علی ابن ابی طالب. من میگم یا رسول الله، من ایمان به شما دارم اما اقتدای به جناب عالی تو این زمینه ندارم. من به جای علی خوشم میاد یکی دیگر رو انتخاب بکنم، نمازم رو به او بخونم، دینم هم از او بگیرم، روشم هم از او بگیرم. این میشه بیدین، این میشه بیگانه. یا یه دیگه هم درباره اعتقاد و اطاعت بشنوید، در سوره حجرات، انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله، اعتقاد، ثم لم يرتدوا و جاهدوا بانفسهم و اموالهم فی سبیل الله، اطاعت در تمام شؤون اعضا و جوارح و زندگی. اولئک هم الصادقون، اینا دینداران واقعی که هم اعتقاد به خدا دارن، هم اعتقاد به پیغمبر دارم، هم اطاعت از خدا و پیغمبر دارم. الان خیلی از خانوما دخترها تو مملکت ما ابدا حجاب رو قبول ندارن، ولی اعتقاد به خدا دارن، اعتقاد به پیغمبر دارن. نگاه رسول خدا به این نوع زنان و دختران چیه؟ هم در کتب اهل تسنن هم در کتب ما. پیغمبر وقتی این خانوما رو معرفی میکنه که در آینده زنانی خواهند آمد که اهل آرایشن و این آرایشو به خود میزنن که برن بیرون خود را بنمایانن. این مال آرایشش. دقیقا پیغمبر عظیم و شأن اسلام مد موهاشون رو هم بیان کرد. مد موهاشون کوهان شطوری، اون وقتی که زمان پیغمبر آرایشگاه های زنونه به این صورت و مدها که نبوده، مد موهاشون هم بیان کرده. دنبه اسبی، کوهان شطوری، کوتاه کردن مو به اندازه مردان. مدای لباسشون هم بیان کرده. زنان در اون روزگار مانند مردان کوچلوار می پوشن. اینایی که من میگم ولی کتابای هزار سال پیشه با. نمولن زنان در اون روزگار کوچلوار می پوشن. زنان در اون روزگار به حق از شوهران اطاعت ندارن. زنان در اون روزگار حاکم بر مردانن. زنان در اون روزگار هم وکیل میشن هم وزیر. قشنگ حرف زده پیغمبر، نه؟ میدیده. شما الان ببینید تو دنیا زنان چه میکنن. عده‌ایشون، البته پیغمبر زنان با کمال با ایمان رو هم تعریف میکنن که تو مملکت ما کم نیستن. اینا اعتقاد به خدا و پیغمبر دارن، اطاعت ندارن. پیغمبر میفرماید من از این زنان و دختران بیزارم، اونها هم از من بیزارن، ولی اعتقاد دارن. همین گونه زنان 28 سفر شعله زرد میپزن به عشق پیغمبر. پیغمبر شعله زرد میخواد چیکار؟ بیام پاک دامن شو، بیا با حجاب شو، بیا متدین شو. حالا مردی، خانومی، جوانی، دختری که هم دارای اعتقاد و هم دارای اطاعت، نگاه امیر المؤمنین به این مرد و زن اینه: اما المطیعون لنا فسیغفر الله ذنوبهم امتنانا الى احسانهم این مردان و زنان مطیع با اعتقاد یقیناً لغزش‌ها و گناهانی که داشتن خداوند متعال می آمد می بخش. آیا خداوند متعال که گناهانشون رو می بخشه گوش زدن بهشون میکنه که بنده من تو گناه داشتی حالا دارم میبخشم؟ نه، گوش زد نمیکنه، به رخشون نمیکشه. اگه به رخمون بکشه که دردمون میاد، خیلی سنگینه برامون. و به رخ نمیکشه. خدا در قرآن درباره گناهان فرموده یوم اذن تحدث و اخبارها زمین، با وحی من گناهان رو رو میکنه، به پروردگار میگه روی من این گناهان به وسیله این آدم شد. خوب گناهکاری که مطیع امیر المؤمنین میخواد بخشیده بشه با زمین باید چی کار بکنه؟ امام صادق میفرمد خدا گناه او رو از حافظه زمین میگیره خوب حافظه زمین رو بگیره، نتونه اعلام گناه بکنه، خودشم به رخ نکشه، پرونده رو باید چی کار کرد؟ اون که درش ثبت. امام صادق می فرمد لحظه اولی که پرونده رو بهش میدن هر چی ورق میزنه گناهی رو توش پیدا بکنه نمیده. اینا همه برکت وجود علیه و به ما کاری نداره، ما کسی نیستیم. پیوند اقتدایی و اعتقادی ما به امیرالمؤمنین اقتضای این همه برکت رو داره، اقتضای این همه محبت خدا رو داره، اقتضای این همه لطف خدا رو داره. یه وقت یه هدیه یه گرون قیمتی یه کسی آورد پیش پیغمبر، بر رفت رسول خدا به یه نفر فرمود این هدیه رو ورده ببر در خونه فلان پیر زن بده بده. اونم آدم مستحقی نبود، هیچ احتیاجی نداشت. قبل از اینکه برنده هدیه به پیغمبر بگه آقا وضع این پیرزن خیلی خوبه، هدیه رو برای چی برای اون میفرستی؟ قبل از اینکه بگه پیغمبر فرمود برای اینکه این پیر زن همدم خدیجه بود و خدیجه رو دوست داشت. همین، شما علی رو دوست دارین و اقتدای به علی دارین، این همه هدیه نمیخواین خدا بهتون بده؟ که به زمین بگه گناهشو علنی نکن، به پرونده بگه تمام سیاهکاریاش بپره، به کرام کاتبین امر بکنه از حافظه اونا گناه بره، خودشم گناهو به رخ نکشه. میمونه یه مسئله که وقتی شیعه معتقد مطیع رو وارد بهش گرد آدم اون نعمتهای عظیمو که میبینه دلش به درد میاد که چرا گناه کرد. قبل از این که شما رو به بهش ببره گناهان شما رو از یاد خودتون میبره. اینو میگن پاکسازی. اینو قرآن اسمشو گذاشته تزکیه، یعنی بی حساب شدن. خب حالا مواردی که باید اطاعت کرد، مواردی که باید از خدا اطاعت کرد که در قرآن هر روز دارین میخون، مواردی که باید از پیغمبر اطاعت کرد در بالای 20 جلد کتاب یه جا جمعه. حالا من یه نمونش رو براتون میگم. پیغمبر رو منبر فرمودن ضامن بهشت براتون میشم به شرط این که 6 مورد حرف منو گوش بدین، تو سخن گفتنتون دروغ نگی، تو پیمان بستنتون پیمان شکن نباشید. تو امین شدنتون خائن از آب در نیاد. چشم از تماشای نامحرم ببندید. شهوت از حرام حفظ بکنی. تا زنده این هیچ گی رو اذیت نکن، نه با دست، نه با کار، نه با امضا، نه با نامه، هیچ گی رو اذیت نکن. کمه این 6 را. دروغ نگی، خائن نشین اگر شما رو امین دانستن، وعده شکن نباشید، چشم از نامحرم بپوشید، شهوت از حرام حفظ بکنید، کشگی رو تا آخر عمر آزار ند به هیچ شد. من یه وقتی به یه خانومی گفتم، اختلافی بود اومده بودن حل بکنم، خیلی هم رو گرفته و محجبه، گفتم شما خانوم توجه داری یکی از گناهان بسیار سنگین رو مرتکب میشه. گفت من چیکار کردم؟ دزدی میکنم. عرق میخورم، ورق بازی میکنم، من شوهرداری میکنم و بچه داری و عبادت. گفتم ده همین دین نفهمیدن همینه. گفتم همین نیم ساعت 4-5 بار از درختی که از کف زمین تا نوکش پر خار نشگن، پر خارتر و شکننده تر به شوهرت حرف زدی، یعنی حرفات شکننده روح، شکننده شخصیته. خودم شوهرت آدم مؤمنیه، یک کلمه بهت بگم، خدا گفته توهین به مؤمن توهین به منه. فهمیدی چقدر گناهت سنگینه؟ این موارد اطاعت از پیغمبر. و اما موارد اطاعت از امیر المؤمنین که مورد بحث هر روز بود، فکرم نمی کنم تا آخر ماه تمام بشه. سه دستور داره امیر المؤمنین. می دونید فرمان امیر المؤمنین فرمان خداست، فرمان امیر المؤمنین فرمان پیغمبره، فرمان حق. یه دستورشون این ازا، چقدر زیباست، ازا ظهرت علیک نعمتون فحمد الله، هر نعمتی خدا بهت داده شکر مخصوص اون نعمتو به جا بیار. یه نعمت عمر، اینو ضایع نکن، باطل نکن، هدر نکن. یه نعمت آبرو، به همش نریز. یه نعمت پول، بخل نکن از خرج کردن پول، اینقدر پابند پول نباش. پابندی نسبت به پول مرگ و سخت میکنه، برزخ و تاریک میکنه. طبق قرآن قیامت رو خراب میکنه. این که میلیاردها تومن جمع میکنی، خب روز مردن دست خالی میری اون طرف، بهشت رو از دست دادی، جهنم و درش رو به روی خودت باز کردی. امیر المؤمنین میفرماد حالا معلومی ورثت چی کارن؟ اگه ورثت آدم متدین باشن، ارثی که بهشون میرسه، چون سلس که نداری، وصیت که نکردی، کل پول میرسه به ورثه. اگر اونا ببرن خرج کار خیر بکنن، قیامت اونا رو جلو چشم تو میبرن بهش، چون پول مال خودشون بوده. جناب عالی که مردی دیگه مالک نبودی، شده مال اونا. اونا رو میبرن بهش، تو رو میبرن جهنم، یعنی با پولت میری جهنم. و اگه ورثت آدمای فاسدی باشن، پولا رو ببرن خرج گناه بکنن، قیامت تو رو میبرن جهنم. یه عذاب دیگه هم بهت میدن که کمککار به گناهکاران بود. چرا پابند؟ تو پابندی همه طرفش ضرره، نگر داری ضرره، بیمیری ضرره، به ارث به خوبان برسه ضرره، به ارث به بدانم برسه ضرره. شما اگه یه گوشه منفعت پیدا کردی، ازا ظهرت علیک نعمتون فحمد الله، شکر پول اینه که کریم باشی، سخی باشی، جواد باشی، دست و دل باز باشی، حق خدا رو بپردازی، معطلش نشو. نگرداری همه طرفه ضرره، چوب دو سر طلا میشی. حق عباد خدا رو هم بپردازی، پولو خرج کن، ببین چه لذتی خدا به باطنت میریزه. این یه دست. و ازا ابتع انک الرزق فاستغفر الله، اگه دیدی پیچ تو کارت خود، گره تو کارت خود، درآمدت جادش کج شد، جون میکنی نمیشه، امیرالمومنین میفرماد گیر تو وجود خودت، توبه کن. ببین زبون نابابی داری، وقتی حرف میزنی قلب شنوندت از آتیش پر میشه. ببین آدمی هستی که خانوم تو بچه‌هات میگن خدا کنه خسته بیاد خونه، شامشو بخوره بخوابه، حرف نزنه. حرف میزنه جیگرمونو میسوزونه. گیر خودت پیدا کن، توبه کن. عادت نکن نمک خدا رو بخوری نمکدان بشکنی، خوب نیست، مردی نیست، جوان مردی نیست. یه چند تا دوز قوی یه جا کمین کرده بودم، یه آدم سالم بزرگواری داشت از اون جاده عبور میکرد، نمیدونست جادم امنیت نداره. یه مرتبه دوزوه کمین در اومدن و جلوشو گرفتن و گفتن هر چی داری بده و برو. گفت من 80 دینار بیشتر ندارم، 40 تاش مال خودمه، 40 تاشم طلبکار دارم، اصلا این جاده رو دارم میرم پیش طلبکار پولشو بدم و برگردم. نذاشتن خودش پولا رو دراره، ریختن تمام جیباشو خالی کردن، دیدن اما 80 دینار، نه یک قرون کم نه یک قرون زیاد. رئیس دوزا گفتش که ولش کنین بره. گفتن پولشو، گفت ور نداریم بذاریم ببر. رفت. یه مدتی گذشت، از همون جاده برگشت به خیال این که دیگه دوزی وجود نداره. دوباره دوزه کمین در اومدن، گفتن چی داری؟ یه نگاهی به دوزه کردید آشنا، گفتش که من 80 دینار داشتم، 40 تاشو بده کار بودم بردم دادم، 40 تاشم تو جیبمه. جیباشو گشتن دیدن بله 40 تاست. خندشون گرفت. رئیس دزدا گفتش که برین کنار من باهاش حرف بزن. بهش گفتش که تو چرا اینقدر راستگویی؟ گفت والا من بچه بودم، مادرم یه جلسه با هم گرفت، از من عهد گرفت که تا بمیرم دروغ نگم. من به مادرم وعده دادم دور، مادرم هم خدا بیامرزه نیستش. رئیس دوزا گفت خدایا آخه دوزای قدیم یه ذره دین داشتن، یه دوتا آیه قرآن بلد بودن، یه دوتا روایت، گاهی پا منبران میمد. الان دوزا هیچ جانه خدا بیامرزه دوزای قدیم، آدم های خوب، جدی میگم خدا بیامرزه. از خونه فقرا نمیدوزدن، از جیب مستحقان نمیدوزدن، نمی‌دزدیدن. اگرم شب می‌رفتن دزدی، اون وقتا تو تهران نماز شب خون زیاد بود، من بچه بودم تو کوچه خودمون یه درمیون از خونه‌ها صدای گریه می‌اومد. اگرم می‌رفتن دزدی می‌دیدم صدای گریه میاد، صدای یارب یارب میاد، خجالت می‌کشیدن، خدا می‌دونه، می‌اومدن پایین می‌رفتن، می‌گفتن خدا بزرگه. رئیس دوزا وقتی این گفت من به مادرم قول دادم تا آخر عمرم، وعده دادم، پیمان بستم، مادرم از من تعهد گرفت، دروغ نگه، شروع کرد گریه کرد، نوچه ها همه فروکش کرد. این رئیس دوزنا این مادر داغ دیده گریه میکرد و میگفت خدایا من همین الان توبه واقعی میکنم، تو در قرآنت گفتی الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، تو از ما تعهد بندگی گرفتی، من یه عمری عهد شکن بودم، گناه یعنی عهد عقل رو شکستن، یعنی عهد فطرت رو شکستن، یعنی عهد خدا رو شکستن، یعنی عهد پیغمبر و امیرالمؤمنین رو شکستن، خیلی سخته. لذا یکی به امیرالمؤمنین گفت سخت به چی میگم؟ میگن سخته، سخته، به چی میگن سخت؟ فرمود گناه، چون وزنش خیلی سنگین، وزن معنوی گناه مخالفت با خدا و پیغمبر و ائمه و جهان طبیعت و نعمتها و فطرت. گفت علی جان اصعب به چی میگن؟ اینی که شما برای من توضیح دادی صعب بود. گفتم سخت چی چیه؟ گناه. سخت‌تر چیه در این دنیا؟ فرمود توبه. وقتی گیر شیطون افتادی فکر میکنی به این راحتی از دستش نجات پیدا میکنی؟ سخت‌تر توبه. و ازا اصابت که شدتون، دستور سومشون، هر وقت بلایی، مصیبتی، رنجی براتون پیش اومد، گره این رنج رو اینجوری وا کنید، فاکثر من قول لا حول ولا قوت الا بالله، به خدا واقعا اعلام کن من قدرت گره وا کردن ندارم، ای خدا همه قدرت دست تو، وا میکن، باز میکن. به خودش قسم فضای این جهان سراغ نداره که دردمندی در خونش رفته باشه دست رب به سینش زده باشه بگه برو. او همش میگه بیا. تو قرآن میگه بین من و بین هر چی که بهش تکیه داری مقایسه کن، ببین امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، منم که دعا رو مستجاب میکنم و گره رو وا میکنم، یا پوله، یا بوته، یا وکیل محلتونه، یا وزیرتونه، کیه گره رو وا؟ اگه من دل اون قدرتمند رو نرم نکنم که گره وا نمیکنه، اونم اگه گره تو وا کنه من کردم، به اون ربطی نداره. اون کیه؟ من گره رو وا میکنم. فاکثر من قول لا حول ولا قوت الا بالله. خدایا ده روز از ماه رمضان سپری تمام شد، خدایا برای شب یازدهم ماه رمضان که امشب چه مژده هایی به ما دادم، خدایا این یقینی برای ما که اگر 6 میلیارد جمعیت فعلی روی زمین امشب که شب 11 یعنی شب اول دهه دومه که خورده به شب جمعه، نخورده بودم همین بود، اگر این 6 میلیارد خودشونو در معرض مغفرت و رحمت تو قرار بگیرن، هم بدن همه آمرزیده میشه. این قیمت امشبه با بگذره دیگه فایده نداره، یعنی امشب مغفرت و رحمت جا داره در جا 6 میلیارد رو بپوشون، گناهان رو ببخش. اما آخه گناهکار یه تکونی باید بخوره، یه یا ربی امشب بگه، یه یا خدایی بگه، همینجوری که نمیشه. یه روی به جانب خدا باید بکنه، پشت کرده به خدا داره میره، خب چه جوری بیامرزمش؟ چه جور؟ وقتی به پیغمبر گفت سوالم و جواب بدین، خیالم و راحت بکنین، به نظرم اومده گناهم قابل بخشش نیست، فرمود گناهت بزرگتر از زمینه؟ گو آره. بزرگتر دریاست؟ گفت آره. بیشتر از سنگریزه های 5 قاره است؟ گفت آره. گفت گناهت از آسمان هم سنگینتره؟ گفت آره. گفت گناهت از رحمت خدام سنگینتره؟ سرشو انداخت پایین، چون جواب نداشت بده. نه سنگینتر نیست، نیست. این سند پروردگار در قرآن، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یعنی یه دونش هم نمیذارم بمونه تو پروندت، تو بیا، آخه نمیایی که، تو بیا ببین دستگاه من چه خبر، بیا. خدمت حضرت رضا صحبت جنگ جمل شد، یه شیعه عصبانی شد، گو ای خدا از اول تا آخر لشگر جمل رو لعنت کن و به عذاب گرفتار کن. امام هشتم خیلی نرم فرمودن الا اونایی که پشیمون شد. این مرده یه دفعه انگار میخواست منفجر بشه، گفت یبن رسول الله شمشیر کشیدن به روی علی، جنگ با علی، بعد آدم پشیمون بشه خدا میامرزتش؟ فرمود بله. چرا میگی همه رو لعنت کنه؟ تو بیا، من اگه جزء جملیان باشی میبخشم، اما بیا، بیا. خب امشب شب 11 اتفاقی با شب جمعه قاطی شد. شب جمعه چه شبیه؟ شب خدا. هم شب 11 ماه رمضان، هم شب جمعه است و شب هم شب زیارتی ابی عبدالله. فبعزتك يا سيدي ومولاي أبصم صادقا لئن تركتني ناطقا به خدا قسم خوش به حالتون، چقدر راحت شما رو را دادن روزه بگیریم، چقدر راحت شما رو را دادن شیعه باشیم، چقدر راحت شما رو را دادن تو خانش بنشینیم، چقدر راحت براتون میسر کردن بتونید گریه کنیم. اقسم صادقا لئن ترکتنی ناطقا لأز جن الیک بین اهل هم زجیجا ولا اصرخن اليك صراخا مستصرخا ولا انادينك اين كنت اجازه بدی قیامت صدات بزنم این گونه صدات میزنم یا ولیان مؤمنی چی کار کنیم؟ عشق ما رو به این حال کشونده، محبت ما رو به این وضع در آورده. یا غایت آمال العارفی چقدر زیباست این جمله بعد رو که میخواین بگین آخرین جمله ای بوده که از دهان ابی عبدالله بیرون اومد. بعد از این جمله شمر با خنجر سرشون بود. یا قیاسن مصدقیسی کبرا بدن قطع قطع رو دید ببینید چه احترامی گذاشته هم بابر اچان حتی مزان دیگه احترام از این بالاتر نمیشه. حسین من هم بابام علی فدات بشه که با لب تشنه سر از بدنت بریدم. باب المهموم حتی قضا بابام علی فدات بشه که با دل پر غصه از دنیا رفتیم. آخه این دلو کی میتونه ارزیابی کنه؟ حسین من با داغ اکبر رفتیم، حسین من با داغ شیش ماه رفتیم، حسین من با داغ قمر بنی هاشم. Ha, ha, ha.